عبدالعظیم ولیان مونده، اجازه بدید بخونم. من
خواهش میکنم
به یک شخصیت دیگر.
خواهش
با اجازتون.
اجازم.
پایان کار دکتر عبدالعظیم ولیان. دکتر ولیان تا 6 شهریور 1357 در مشهد به کار مشغول بود. وقتی شریف امامی در تاریخ 5 شهریور 57 به نخست وزیری رسید و به قول خودش دولت آشتی ملی را تشکیل داد، برای آرام کردن مردم بسیاری از رجال گذشته را بیکار کرد. دکتر عبدالعظیم ولیان یکی از این افراد بود. او در تاریخ 6 شهریور 1357 به تهران احضار شد. به جای او حسین سراج حجازی، سناتور سابق که مردی مذهبی بود، به استانداری خراسان و نیابت تولیت آستان قدس رضوی منصوب شد. ولیان در تهران صلاح خود را در سکوت دید. دوره ای نبود که از او و امثال او کاری ساخته باشد. مردم انتخاب خود را کرده بودند. رژیم هم دنبال رجال خوشنام قدیمی میگشت، اما قدیمی ها همه رنجید خاطر بودند و از میان رجال جدید کمتر کسی نام خوبی داشت. به دنبال تظاهرات خشمالودی که در 14 آبان 1357 در تهران روی داد، شریف امامی ناچار به کناره گیری شد. در 15 آبان ارتشبد ازهاری به نخست وزیری رسید. نخستین کار دولت نظامی بازداشت عده‌ای از بلند پایگان رژیم گذشته بود. دکتر ولیان همراه با عده‌ای از مقامات رژیم بازداشت شد. دکتر ولیان مانند بسیاری از رجال آن زمان هنوز به فروپاشی رژیم اعتقاد نداشت. در زندان ولیان همچنان از شاه دفاع می‌کرد. می‌گفت تا آخر برای فداکاری در راه رژیم سلطنتی آماده است. می‌گفت اگر با اعدام من رژیم نجات پیدا می کند، آماده هستم همکنون در مقابل جوخه آتش بایستم. پس از مدتی دکتر ولیان در زندان دچار ناراحتی قلبی شد. چند روز قبل از سقوط رژیم او را در یکی از بیمارستانهای ارتش بستری کردند و یک محافظ مقابل در اتاق او گذاشتند. بعد از ظهر روز یک شنبه 22 بهمن که رادیو تلویزیون اعلامیه فرماندهان نظامی را درباره بی‌طرفی ارتش اعلام کرد، ولیان دانست که کار رژیم تمام شده است. آن روز بیمارستان نظامی هم مانند همه جای تهران در آتش هیجان و آتش می‌سوخت. در آن شرایط کسی به فکر بیماری به نام دکتر عبدالعظیم ولیان نبود، اما او به فکر خودش بود. از تخت پایین آمد و از اتاق بیرون رفت. از محافظ خبری نبود. دکترها، پرستارها و کارکنان بیمارستان از هر سو در رفت و آمد بودند. کسی به ولیان نگاه نمی کرد. از بیرون صدای بوق شادمانه اتومبیل‌ها و تیراندازی مقطع جوانها که به علامت شادی شلیک می کردند به گوش می رسید. درهای بیمارستان باز بود. نگهبانها، سربازان وظیفه بدون توجه به آدم‌ها و اتومبیل‌ها راه می‌دادند که بیایند و بروند. ولیان با لباس مبدل و عینک دودی داخل جمعیت شد. همراه آنها از بیمارستان بیرون آمد و رفت. رفت و رفت و تا آمریکا پشت سرش را هم نگاه نکرد. او در آمریکا صلاحش را در خاموشی دید. پس از مدتی مطالعه پولی را که توانسته بود از ایران خارج کند، مانند بیشتر مهاجران ایرانی آن زمان، در یک بانک ایرانی گذاشت. این بانک از همه بانک‌های آمریکایی بیشتر بهره می‌داد. ولیان امیدوار بود با آن پول بتواند زندگانی ساده ولی راحتی داشته باشد. مدتی هم همین طور بود. یک روز در خانه نشسته بود که صدای زنگ تلفن بلند شد. یکی از دوستانش بود. او هم مانند ولیان همه داراییش را به آن بانک سپرده بود و حالا می‌خواست خبری را که درباره آن بانک شنیده بود به ولیان بدهد. ولیان گفت: چه شده؟ صدایت گرفته، مثل اینکه نگرانی. دوستش جواب داد: بله، خیلی هم نگرانم. سرمایه من از بین رفت. بانک ورشکست شد. همه چیز تمام شد. نابود شدی. ولیان دیگر چیزی نشنید. قلب بند زده او بیش از این تحمل ضربه جدیدی را نداشت. گوشش دیگر چیزی نشنید. چشمش سیاهی رفت. قلبش تند تند شروع به تپیدن کرد. دلش میخواست میتوانست سینه‌اش را بشکافد و با دستهایش قلبش را بفشارد و از تپیدن باز دارد. در این چند ماه قلب او خیلی چیزها را تحمل کرده بود. افتادن از مقام را تحمل کرده بود، ناسزاهای مطبوعات را تحمل کرده بود، زندان را تحمل کرده بود، فرار سخت و طولانی از وطن را تحمل کرده بود، ولی این قلب ناتوان نمی توانست از دست دادن تمام دارایی و فقر و بیچیزی آینده را تحمل کند. گوشی از دست ولیان افتاد. سعی کرد تعادل خود را روی صندلی حفظ کند، ولی مانند درختی که صاعقه به آن اصابت کرده باشد به زمین درغلتید. آن همه جاه طلبی، آن همه عشق به شهرت و مقام، آن همه جنب و جوش و تحرک و امید به آینده از بین رفت و به همین سادگی سرهنگ دکتر عبدالعظیم ولیان در 60 سالگی به دیار خاموشان قدم گذاشت. خب این سرگذشت ولیان به پایان رسید. استاد حسن رادمرد.
البته اجازه بدین که به عنوان یک مشهدی واقعا میخوام بگم که خدماتی که او به اطراف حرم امام رضا کرد، اون فسادی که در اونجا بود و اون چه میگم کثافتی که در اون اطراف بود رو همه رو با قدرت البته زور گفت، ولی زوری که در حقیقت در راه اصلاح بود و کارهای مهمی انجام داد.
دقیقا همینطوره. یعنی واقعا در این کشورهایی که آزادی نیست، دموکراسی نیست و دیکتاتوری هست، انگار هیچ کار و خدمتی بدون زور انجام نمیشه. و یعنی باید حتما یک کسی باشه و خلاصه یه قلدری بکنه تا یه کاری انجام شه. در این که به هر حال من از کسان دیگری هم همین صحبتی که شما میکنید آقای رحیمی شنیدم که بعدم خب آدم از هر کی سفر میکنه به اونجا و یادش باشه اون سالهای گذشته، مثلا دهه 40 و اینها رو، اون وضعیت اطراف اون
حرم
و اینها رو مقایسه که بکنه میبینه که چجوره. حالا که دیگه واقعا با این کسی که اونجا صاحب چی اسمش، این آقای آشیخی که اونجا همه چیز مشهد دستشه،
آقای واعظ طبسی،
واعظ طبسی اصلا نشون میداد که یه خونه کوچیک داشته، بعد همینجور اطرافش رو گرفته. یه نقشه من دیدم.
بله
گفت صد رحمت به کفن دزد اول. خب اجازه بدید ادامه بدیم آقای رحیمی.
خواهش میکنم.
استاد حسن رادمرد، فارغ التحصیل مدرسه موزیک ایران، شاگرد درویش خان و استاد بسیاری از آهنگسازان و نوازنده های معروف ایران، نوازنده پیانو، آهنگساز، از پیش پرده تا سنفونی، رهبر ارکستر وزارت فرهنگ و هنر، استاد هنرستان موسیقی ایران. شوپن، باخ، رادمرد. سالها پیش از این در حراج اموال شمس پهلوی در زمان دکتر مصدق، عموی من چند تابلو نقاشی و یک پیانوی رویال سیاه رنگ خریداری کرده بود. تابلوها را به دیوار کوبید. اما برای استفاده خوب از پیانو به فکر افتاد استادی پیدا کند تا به فرزندش پیانو بیاموزد. بنابراین از برادرزادش حسین صبا، فرزند شادروان حسین صبا، کمال سلطان صبا مدیر روزنامه ستاره ایران خواست یک معلم خوب پیانو به او معرفی کند. حسین صبا از نوازنده های برجسته سنتور در زمان خودش بود. او در رادیو سنتور می زد و در هنرستان موسیقی تعلیم پیانو می گرفت. برای این کار استاد خودش حسن رادمرد را انتخاب کرد. صبا در معرفی رادمرد گفت او نه تنها نوازنده چیره دست است، بلکه یک آهنگساز بزرگ، یک هنرمند واقعی و یک انسان شریف است. حسین صبا خودش نوازنده چیره دست، هنرمندی واقعی و انسانی شریف بود. بنابراین تعریف او از استاد حسن رادمرد حجت بود. او در معرفی رادمرد یک نکته را هم اضافه کرد که برای عموی من مهمتر از همه صفات قبلی استاد بود. صبا گفت رادمرد در این حال که موسیقیدان بزرگی است، مردی به شدت مذهبی است. در آن ایام در تهران فیلمی از زندگانی شوپن نمایش می‌دادند که یک هنرپیشه معروف آمریکایی نقش شوپن را ایفا می‌کرد. تصاویری که از شوپن در دست است، او را مردی باریک اندام، بلند قامت، با صورتی استخوانی و دماغی قلمی نشان می‌دهد. اما هنرپیشه آمریکایی که در نقش شوپن ظاهر شده بود، علاوه بر آنکه بلند قامت و باریک اندام بود، سیمایی خوش هم داشت و هر زمان که آهنگی را با شور و هیجان می‌نواخت، قطره‌های خون از سینه‌اش بر روی کلاویه‌های پیانو می‌چکید و تماشاچی‌ها را تحت تأثیر قرار می‌داد. شوپن، آن هنرمند وطن پرست و احساساتی لهستان، مبتلا به بیماری سل بود. عموزاده‌های من خردسال بودند و این فیلم را هم دیده بودند. وقتی تعریف استاد رادمرد را شنیدند، فکر کردند استادی با شکل و شمایل شوپن برای تعلیم آنها خواهد آمد. روزی که استاد حسن رادمرد برای نخستین بار به منزل عمویم آمد، من هم که دامادش بودم حاضر بودم. زمستان بود، سرد بود. استاد یک پالتو سیاه رنگ پوشیده بود. پارچه پالتو کلفت بود، خیلی کلفت بود. استاد استخوان‌بندی درشتی داشت و به نسبت چاق هم بود. چاقی، درشتی استخوان‌ها، پالتو کلفت و در زیر آن کت و شلوار کلفت و پلیور پشمی کلفت باعث شده بود که پهنای بدن استاد آنقدرها با طول قامت استاد تفاوت نداشته باشد و یا چنین به نظر برسد. یک کلاه شاپو لبه‌دار بر سر داشت که آن را احتمالاً برای آنکه حافظی در برابر سرما باشد، بدون هیچ فانتزی هنرمندانه تا بالای گوشهایش پایین کشیده بود. وقتی استاد پالتو را کند و کلاه را برداشت، موهای سرش که مانند شاگردان مدارس با ماشین نمره 4 اصلاح شده و بعداً کمی بلند شده بود، سیخ و راست به چشم می‌خورد. این استاد پیانو با این شکل و شمایل هیچ شباهتی با شوپن، آن هم از نوع هالیوودیش، نداشت. به این جهت بچه ها با توجه به تعریف هایی که حسین صبا از استاد کرده بود، از دیدن او آشکارا دلسرد شدند. هر طور بود، بچه ها را که از من حرف شنوی داشتند راضی کردم که خدمت استاد بروند. استاد و شاگرد ها تنها ماندند و ما در انتظار ماندیم. وقتی 2 ساعت بعد استاد عزم عزیمت کرد، باز من رفتم تا از بیتوجهی بچه ها که انتظارش می رفت پوزش بخواهم، اما در جا خشک شدم. بچه ها، همانها که حاضر نبودند به اتاق درس بروند، گرد استاد می گشتند. یکی کلاهش را در دست داشت، یکی کیفش را گرفته بود، دوتای دیگر اوراق پراکنده دفتر نوت را جمع می کردند و همگی یک صدا از استاد تقاضا می کردند به آن زودی پس از 2 ساعت نرود. استاد حسن رادمرد با روح حساس و لطیف خود و با پنجه های قدرتمند و سحرآمیز خود بچه ها را چنان مجذوب کرده بود که شوپن هالیوودی را از یاد برده بودند. سالها بعد مهرداد پهلبد، رئیس اداره هنرهای زیبا، بعدها وزیر فرهنگ و هنر، یکی از بزرگترین موسیقیدانهای جهان را دعوت کرد به ایران بیاید و با هنر موسیقی ملی ایران آشنا شود. پهلبد در برابر آن هنرمند بزرگ سنگ تمام گذاشت. تمام مدعیان هنر و تمام هنرمندان واقعی را بسیج کرد. از هر دو سو هنرنمایی ها شد. هنرمند بزرگ خارجی با آهنگهای خود همه را مجذوب کرد. تکنوازان ایرانی نظیر استاد احمد عبادی نوازنده ستار و استاد اصغر بهاری نوازنده کمانچه قوغا کردند. بعد نوبت به ارکستر سمفونیک رسید. رؤسای ارکسترها هر کدام با گروه خود آهنگهای ساخته خود را اجرا کردند. یکی از آنها استاد حسن رادمرد بود. وقتی برنامه تمام شد، هنرمند خارجی با یکی یک نوازنده ها و آهنگسازان گفتگو کرد، اما چشمش دنبال کسی بود که در میان جمع دیده نمی شد. استاد حسن رادمرد پس از اجرای برنامه به اتاق خود رفته بود. هنرمند خارجی به پهلبد فهماند که دنبال چه کسی می گردد. پهلبد خواست رادمرد را احضار کند. هنرمند بزرگ گفت می خواهد او را در محل کارش ببیند. به اتفاق به زیرزمین اداره رفتند. رادمرد در اتاق کوچک خود در زیرزمین مشغول کار بود. هنرمند بزرگ خارجی با تکریم و احترام از او خواست نمونه ای از آهنگهایی را که ساخته به او نشان بدهد. رادمرد گشت و از زیر اوراق گرد گرفته اتاق یک دفتر نوت ضخیم بیرون آورد. هنرمند خارجی دفتر را گرفت، ورق زد، آهنگها را زیر لب زمزمه کرد. بعد از رادمرد خواست بعضی از آن آهنگها را بنوازد. رادمرد پذیرفت. سپس از استاد خواست به او اجازه بدهد که خودش آن آهنگها را بزند. رادمرد متواضع تر از آن بود که حرفی بزند. تنها کارش این بود که از پشت پیانو کنار رفت. هنرمند خارجی در جایش نشست، دفتر نوت را باز کرد، شروع به نواختن کرد. ورق زد و آهنگ دیگری را نواخت و باز ورق زد و باز نواخت و به تدریج چنان تحت تأثیر آن آهنگها قرار گرفت که بی اختیار از جا برخاست، با احترام به رادمرد تعظیم کرد، دستش را گرم و صمیمانه فشرد و در حالی که صدایش از شدت هیجان می‌لرزید خطاب به پهلبد گفت: به شما به خاطر داشتن چنین هنرمندی تبریک می‌گویم. او باخ ایران است، اما افسوس که اینجا دارد گرد و خاک می‌خورد. تعدادی از آهنگ‌های استاد رادمرد برد جهانی داشت. من بارها و بارها در رادیوهای خارجی آهنگ‌های رادمرد را شنیدم که پخش می‌کردند بدون آنکه حق استاد را ادا کنند، و استاد حسن رادمرد، آن آهنگساز بزرگ، تا پایان عمر در آن زیرزمین گرد و خاک خورد و گرد و خاک خورد تا سرانجام از او جز گرد بر خاک نماند. زندگانی هنرمند. حسن رادمرد در سال 1285 خورشیدی در تهران به دنیا آمد. دوره دبستان را در مدارس عادی و دبیرستان را در مدرسه موزیک ایران به آموختن موسیقی پرداخت. در آنجا تئوری موسیقی، هارمونی، فوگ، کنترپوان، سازشناسی و ارکستراسیون را فرا گرفت و با سازهای پیانو، ویولون و قرنه آشنایی پیدا کرد، اما ساز اصلی او پیانو بود. رادمرد پس از 7 سال تحصیل دوره مدرسه موزیک را در سال 1305 به پایان رساند. بعد برای آشنایی با موسیقی سنتی ایران و ردیف‌های ایرانی نزد موسیقیدان‌های بزرگ زمان از جمله درویش خان شاگردی کرد. مدتی در قسمت موزیک ارتش که تنها مرکز بزرگ موسیقی آن زمان ایران بود به کار پرداخت. آنگاه به وزارت معارف و صنایع مستظرفه رفت. وقتی مهرداد پهلبد هنرهای زیبای کشور را تأسیس کرد، از او دعوت به کار کردند. او در سال 1336 رهبر یکی از ارکسترهای وزارت فرهنگ و هنر شد. سپس به عضویت شورای موسیقی اداره کل فعالیت‌های هنری کشور درآمد. استاد رادمرد در ایامی که در وزارت معارف خدمت می‌کرد، حدود 50 آهنگ برای دانش آموزان مدارس ساخت. بعد از شهریور 20 به اتفاق تعدادی از نوازنده‌های مشهور در تئاتر فرهنگ به کار پرداخت. آهنگ تعدادی از پیش‌پرده‌های معروف آن زمان از ساخته‌های استاد رادمرد است. آهنگ‌های او گاهی تم محلی داشت، مانند گیلی دختر جان، و زمانی دارای تم غربی و شاد بود، اما آنقدر قوی و زیبا بود که می‌توانست با پیش‌پرده‌هایی که بر روی آهنگ‌های مشهور غربی شعر می‌گذاشتند رقابت کند. رادمرد با آنکه آموزش موسیقی را در مدرسه موزیک ایران با موسیقی غربی شروع کرد، هیچگاه موسیقی اصیل ملی و سنتی را از یاد نبرد. او هرقدر زیادتر با موسیقی سنتی ایران آشنا می‌شد، به عمق و عظمت آن بیشتر پی می برد و سعی می کرد ریزکاری های موسیقی بین المللی را در موسیقی سنتی و ملی به کار گیرد. رادمر دارای ایمان و اعتقاد مذهبی شدیدی بود. علت آن که موسیقیدان بزرگ غربی پس از شنیدن کنسرت او و نواختن بعضی از آهنگهایش رادمر را به باخ تشبیه کرد برای آن بود که باخ در ساختن آهنگهای مذهبی استاد بود. از او آهنگهایی ساخت که هنوز هم در کلیساهای غرب می نوازند. رادمر هم با ایمان مذهبی به موسیقی نگاه می کرد. در ایران کم نبودند هنرمندانی که دارای ایمان مذهبی بودند. بعضی از آنها حتی قبل از شروع به کار وضو می گرفتند. من نشنیدم که رادمر چنین کاری می کرده، ولی یکی از کارهای بزرگ او سمفونی عاشوراست که به عقیده بعضی از هنرمندان مشهور شاهکار او محسوب می شود. این سمفونی در رژیم سابق فقط یک بار در حضور پهل بود و هنرمندان بزرگ اجرا شد، ولی بعد به علتی که معلوم نشد آن را به بایگانی سپردند و از آن چنان که شنیدم فقط یک نوار صوتی در دست است. یکی از شاگردان استاد رادمر که خود اکنون از استادان بزرگ موسیقی است و در آن زمان در اجرای سمفونی عاشورا شرکت داشت می گفت سمفونی عاشورا آهنگ خاص خودش را دارد. از این سمفونی بوی خون به مشام می رسد. در آن مظاهری از تهدید، وعده و وعید، استقامت و مبارزه وجود دارد و سایش آهنها با هم، آهنی که دستی مطمئن و مصمم و با ایمان آن را به پیش می‌برد، با آهنی که دستی بی تصمیم و بی اراده آن را به حرکت در می‌آورد، انسان را به هیجان می‌آورد. سمفونی عاشورا مظهر مقاومت 72 نفر از جان گذشته در برابر هزاران مهاجم بی ایمان است. این شاگرد دیروز و استاد امروز می گفت استاد رادمرد اعتقاد عجیبی به شهید کربلا داشت. آشنایان او وقتی می دیدند این نوازنده چیر دست، این آهنگساز بزرگ در روز عاشورا غذای نذری می پزد و در تهیه وسایل آن خودش دست به کار می شود، تعجب می کردند. ولی ما شاگردان او می دانستیم کسی می تواند برای عاشورا چنان سمفونی هیجان انگیزی بسازد که با تمام وجودش حال و هوای آن روز و آن محیط خوفناک را حس کند. و استاد حسن رادمرد با آن کارها سعی می کرد خود را در چنان شرایطی قرار دهد. من بارها از استاد رادمرد تقاضا کردم اجازه دهد گزارشی درباره زندگانی او و فعالیت‌های هنری او در مجله سپید و سیاه چاپ کنم. او موافقت نمی‌کرد. چنان که شیوه مردان بزرگ است، خود را کوچک می‌شمرد. من فقط گاه گاهی می‌توانستم خبرهایی درباره او منتشر کنم. رادمرد به گفته آن موسیقیدان بزرگ باخ ایران بود. باخی که در اینجا گرد و خاک می‌خورد و افسوس که در سرزمین ما باغ‌های فراوان گرد و خاک می‌خورند. هنرمندی را می‌شناسم که به جای آنکه نقاشی کند، در و دیوار را رنگ می‌کند. کارگردانی که بیکار می‌گردد و نویسنده‌ای که نمی‌نویسد. راستی اگر روزی کشف کنیم که آهنگ‌های رادمرد سمفونی‌هایی در سطوح جهانی هستند، چه خواهیم کرد؟ آن همه قصور را در برابر این هنرمند چگونه جبران خواهیم کرد که در زمان حیات قدر او را ندانستیم و او به گفته آن هنرمند بزرگ غربی باخ ایران بود که یک عمر در وطن خودش فقط گرد و خاک خورد. خب اینم سرگذشت استاد رادمرد که من خودم اولین بار واقعا اسم ایشون رو میشنیدم. حالا دوستان دیگر رو نمیدونم، حتما میشناختن. وقتی اون مثل این که داره تمام میشه آقای رحیمی و تعدادی از سرگذشت ها باقی مونده، بذاریم برای روزهای بعد،
در خدمتتون خواهیم بود.
یک نکته ای رو فقط اجازه بدید در این یک دقیقه باقی مونده بگم. دیروز پریروز یکی از دوستان تلفن کرد و یکی دو تا خاطره و یاد از همین دکتر عبدالعظیم ولیان گفت که من گفتم خب میتونی تلفن بزنی به آقای رحیمی و بیای رو خط خودت اینا رو بگی. و حالا میگم این شخصیت هایی که به هر حال دکتر بهزادی راجبشون نوشته ممکنه بعضی دوستان شنونده بشناسن از نزدیک یا مثلا آشنایی داشته باشن یا یادهایی خاطراتی از اینها داشته باشن. کاری هم که بهزادی کرده همین بوده دیگه.
اگر موافق باشین آقای زراعتی،
بله،
وقتی کتاب به پایان رسید یک جلسه رو بذاریم که دوستانی که در مورد این شخصیت هایی که شما خوندین نظری دارن بیان و هم شما یک گفتگوی جامع داشته باشین راجع به کل،
بله،
هم دوستان اگر که نظری دارن خاطره ای دارن بیان بکنن.
بله خیلی خوبه، حتی هر شخصیتی هم که سرگذشتش تموم میشه اگر باز دوستی نظری داشت هیچ اشکالی نداره، میتونه وقتهای دیگه بگه یا صحبت کنه، آخر سرم میتونیم این کارو بکنیم. منتها هنوز طول داره، یعنی ما از این جلد اول از 34 شخصیت و 3 خاطره ای که از 3 سلام داشته تازه 21شو من خوندم.
بله.
و 2 جلد دیگه هم در انتظار به سر میبره. باشه دیگه، من وقت شما رو نگیرم،
خواهش میکنم،
تا فردا که بریم سراغ یک شخصیت دیگری با قلم شیرین دکتر علی بهزادی.
خواهش میکنم، در خدمتتون خواهیم بود. لطف کردید، سپاسگزارم.